بسم الله الرحمن الرحیم.
دیشب در معنای محبت و اینکه محبت گفتن ادراک ملایمه با طبع است و لازمه محبت بین حبیب و محب اینه که سنخیت و ملایمت و مسامحت و مناسبت بین دلها و اقوار اینها باشد. حدیثی رو از کتاب شریف کافی یا به حال دیشب در منظر شریف شما خوندیم که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین در اصل خلقت شیعیان را همسنخ خودشون دونستن و از اون عالمی که ارواح ما از اون عالم خلق شده که علیین باشه اجساد و پیکرهای جسمانی ائمه از اون عالم آفریده شدن و این سنخیت و مناسبت برای محبت و روابط واقعی بین محب و حبیب زمینه بسیار مناسبی است. البته بحث محبت چون بحث دل است و بحث جان است و روح و پیکره بزرگ زندگی انسان رو تشکیل می‌دهد و حقیقتاً آدم وقتی اهل تشیع را در مقابل اهل تسنن و سایر فرق و گروه ها در نظر می‌گیره می‌بینه که منهای این روابط قلبی چه خلاصش میشه مسئله ولایت نسبت به ائمه طاهرین، زندگی های اونها، عبادت های اونها توفاله‌ای بیش نیست و اونی که به خصوص این مسئله موقعی روشن میشه که شما در ایام مراسم حج در مکه معظمه و مدینه منوره دقت بفرمایید به عبادت های اونها و عبادت های شیعیان از هر نقطه و به خصوص به سود و گدازهایی که شیعیان ایرانی در اقطاب مقدسه و حرمهای شریف دارند و از خودشون نشون میدن. البته همونطوری که در پریشب و دیشب صحبت کردیم اصل محبت ودیعت الهیه و خداوند در درون هر انسان بلکه هر موجود در آفرینش قرار داده جذبه و کشش برای همه موجودات. ریشه این مسئله ریشه فطری است، لذا همه گروه هایی که به نحوی با انسانیت انسان و روح انسان بحث داشتند و تماس داشتند راجع به این جنبه صحبت کردند، هم در جهان و هم در باره انسان. امشب چند دقیقه که در محضر شریف مصدع و مزاحم هستم میخوام راجع به اسباب و موجبات محبت صحبت کنم که شاید به یکی دوتاش بیشتر در این دقایق محدودی که دارم نتونم برسم. یکی از اولین موجبات و اسباب محبت شخص به دیگری درباره همه افراد انسان حب ذات است، حب نفس است. حب ذات و نفس باعث میشه که انسان دوست داشتنی هایی را که متناسب با خودشه و به نفع خودشه و به نحوی نفعش عائد خودش میشه و به خودش برمیگرده، به اصطلاح در اینجا سر فلش متوجه هست، به طرف خود انسان جهتگیری شده، به طرف خود انسان. چون انسان خودش رو دوست داره همه نتایج کار خودش، مولودات خودش و اونچه که فعل و شأن و طور خودشه هم دوست داره. لذا شما میبینید که شما از افکارتون خوشتون میاد، از ساخته های خودتون خوشتون میاد. یک شاعر شیرین سخن از اشعار خودش خیلی لذت میبره، چقدر حافظ در غزلیات خودش ذکر خیر اشعار و تغزلات خودش رو داره و نوع شعرا این چنین هست. این مال اینه که انسان به مولودات و تولیدات افکار خودش چون مال خودشه علاقه داره و در علم کلام یکی از مباحث بسیار جالبی که هست اینه که عبادت بر اساس شکر منعم، شکر منعم و احسان کننده که ابزار دومه هم در حقیقت برمیگرده به حب ذات، یعنی از اون جهت که انسان خودش رو دوست داره دلش میخواد که نفعی به خودش برسه. حالا البته این نفعها مختلفه، یک کسی نفع رو در دنیا میبینه، یک کسی در آخرت، یک کسی در بهشت، یک کسی در جهنم. به طور خیلی فهرستوار و خلاصه عرض بکنم که این مبحث به اصطلاح امشب در وقت کم ما خیلی شهید نشه، بقیهش رو برای فردا شب انشاءالله دنبال میکنیم، که اون چه که انسان از آیات کریمه قرآنی میفهمه این است که خداوند و روایات و آیات کریمه نخواستن این احساس طبیعی رو در انسان بکشن، بلکه خواستن تعدیل کنن و در مراحل عالیه از درجات و تکامل روحی و ایمانی انسان رو به جای برسونن که از حب ذات سفر کنن، این لباس رو در زمین بگذارن، آسمانی بشه و مال عالم دیگه بشه و به عالم دیگری پرواز کنه و به موطن اصلیش برگرده و به وطن حقیقیش برگرده، که حب الوطنه من الایمان. حب الوطن یعنی اون وطنی که ما اهل اونجا هستیم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. میخواد ما برگردیم به وطن اصلی. در وطن اصلی مصداق کامل این بیت از غزل حافظ است که غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اون چه که دل ما را و سراچه قلب و جان و روح ما را مشغول می کند تعلقات. این کثرت ها، این پرستش ها، این رنگ های گوناگون مال علاقه های قلبی است. اون چه که از آیات کریمه قرآن در میاد این است که انسان باید این حب ذات را در مراحل عالیه از ایمان کنار بگذاره و از خود سفر کند، اون چه که دوست دارد محبوب باشه و افعال و آثار و شعور و اطوار محبوب و بس و هیچ چیز دیگر. اینه. یکی دوتا آیه رو اینجا یادداشت کردم که خدمتتون تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه آیه 24. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا. اینا که شؤونات دنیا، اینایی که تعلقات میاره، اینایی که دل را مشغول میکنه و قلب را به خودش متوجه میکنه، اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله، محبوبتر هستند برای شما و به سوی شما از خدا و رسولش، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر نتایج طبیعی و قهری این محبت ها باشید. یعنی اگر دل شما پر است از محبت دنیا و شؤون دنیا، اگر چه المال و البنون زینت الحیات دنیا، ولی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، عند ربک بهتر است. لذا خودخواهی و خودپرستی و حب ذات را در این حالی که خداوند این خواسته رو به ودیعت گذاشته که بشر بتونه زندگی کنه، با دو بال شهوت و غضب بتونه از خودش دفاع بکنه، مضرات را دفاع کنه و نافع ها را به سوی خودش جلب کنه، اما در عین حال در مراحل بالای ایمان خواسته که انسان از اون حدش هم بگذرد. عبادت کردن به محبت بهشت و برای فرار از جهنم اشکالی نداره، ولی اون عبادت تجار است و اون عبادت عبید. اما کسی که خدا را عبادت کند، به فرمایش امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام، اون کسی که عبادت کند خدا را چون سزاوار عبادت و بندگی میدونه، یعنی نه چیزی که به خودش برگرده، به خاطر واقعیت که موجب سوم محبت است، اونو در اسلام میخواد. پس موجب اول برای محبت خب به ذات هست، هر چیزی که برای انسان مفید باشه آدم دوستش داره، برای شعر میگه. منتها بعضی از ارزش‌ها هستن که کوچکن، بعضی از ارزش‌ها هستن که بزرگن. اینجا توضیح بسیار مختصر عرض بکنم. بچه‌ها با اسباب بازی بازی میکنن، بزرگترها وقتی میبینن اینا اینقدر دل میدن تعجب میکنن، در حالتی که تعجب نداره. به هر حال اسباب بازی اونها در سطح خودشونه، اسباب بازی بزرگترها هم در سطح خودشونه. اسباب بازی یه بچه 5 ساله 6 ساله یه ماشین پلاستیکی 40 تومانیه، اسباب بازی یه مرد 40 ساله یه ماشین بزرگ نمیدونم 100,000 تومانیه 200,000 تومانیه یا بیشتر یا کمتر. اسباب بازی و به خود انسان و تعلقات انسان برمیگرده. اونی که مهمه همون جمله است که امیرالمومنین علیه السلام و ائمه فرمودن که ما خدا را اهل برای عبادت میبینیم، لذا او را پرستش میکنیم. در این حالی که بازی با اسباب بازی عیب نداره، از این بچه آدم توقع داره سطح بازی خودش رو و توقعات دوستی خودش رو بیاره بالا و چیزای بهتر و نافعتر رو دوست داشته باشه. و از انسان هم و از ما هم تو جای دیگه بودیم، از جای دیگر هستیم، مال عوالم دیگر هستیم، چرا چسبیدی به زمین؟ چرا در دل در گرو اینجور محبت ها دادی؟ چرا قلب خودت را مشغول کردی؟ که تو باید پرواز کنی، تو باید یه زیبایی رو دوست داشته باشی که تمام شدنی نباشه، نفاد نداشته باشه، آخر نداشته باشه، منتها نداشته باشه. لذا در حب ذات اگر انسان بتونه با تمرین و ورزش که خیلی جای بحث داره، با تمرین و ورزش از مراحل مختلف حب ذات حتی از بهشت و جهنم بگذره و برای وصال یار کوشش و فعالیت بکنه، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، یار ما را و همه نعمت فردوس شما را. برای یار، برای لقاء محبوب، برای خود محبوب، اون چه که ما، اون کسی که ما او را دوست داشته باشیم، برای این که سزاوار دوست داشتن هست، یعنی به خاطر ذاتش، یعنی محبوب به ذات باشه، نه محبوب بالعرض، نه اینکه محبوب به ذات ما خودمون باشیم و بعد او را دوست داشته باشیم. این موجب اول. نوع محبت‌های مجازی، نوع محبت‌های دنیوی اینطوریه. حتی اگر ما دوستان خیلی صمیمی داریم، نوعا اینطوری است. تا اونجای اونا رو میخوایم که ما رو بخوان. محبت دو طرفی است. در اشعار و ادبیات هم همیشه بین شمع و پروانه این جنگ هست، بین گل و بلبل این جنگ هست، بین شیرین و فرهاد این دعوا هست، بین لیلی و مجنون این دعوا هست، که اینها با هم دیگه اگر صحبت وصاله، اگر صحبت فراقه، اگر صحبت وفا، اگر صحبت بی‌وفایی است، صحبت تساوی میان محب و حبیب است، عاشق و معشوق. اما از این بگذریم، موجب دوم احسان است که به طور فطری است و اون هم ریشه اش به حب ذات برمیگرده. در مرحله خفیف‌تر انسان محسن را دوست دارد، کسی را که به او احسان میکند، خوبی میکند، نعمتی به او میدهد، گذشت و فداکاری میکنه، ایثار میکنه، دوست دارد. روایتی از پیغمبر در محجه دیدم، محجه مرحوم فیض، میفرماد اللهم لا تجعل لفاجر علیه یدن فیحبه قلبی. خدایا اگر فاجری و فاسقی، اهل فسقی به من یدی و قدرتی و استیلایی داشته باشه، محبتی بکنه و از دستش به من خیلی برسه، من به ناچار روی فطرت بشری در این سطح به او محبت پیدا میکنم. اما قرار نده برای فاجر بر من تسلطی و قدرتی و نعمتی را، چون ید به معنای نعمت، قدرت و همین عضوی که هست اومده، قرار نده. فیحبه قلبی. خب از اینا بگذاریم، اینا مقدمه است. به موجب این مسئله چرا باید امام عصر علیه السلام رو دوست داشت، چرا باید اظهار ارادت کرد، چرا باید علاقه نشون داد؟ به خاطر اینکه سر تا سر زندگی ائمه طاهرین احسان است و محبت است نسبت به ابناء بشر عموما و به مسلمان ها خصوصا و اخص از همه نسبت به شیعیان در طول تاریخ. این مسئله عقلیست، این مسئله نقلیست، این مسئله روایت داره، این مسئله حدیث داره، این مسئله برخورد داره. در طول تاریخ غیبت کبرا و در طول تاریخ غیبت صغرا که 1100 سال از اول تا کنون میگذره، از سال 260 هجری که حضرت غیبت صغرا کردن و از سال 329 هجری که غیبت کبرا اختیار فرمودن تا کنون، چقدر تجلیان و چقدر احسان ها. خدا رحمت کنه اون عاشق دلباخته ای را که من اولین بار وقتی عکسشو دیدم نوشته بود 47 سالگی ایشون وفات کرده، مرحوم سید محمد تقی اصفهانی، موسوی اصفهانی، صاحب مکیال و مکارم، که نام کتابش و خود کتابش به امر حضرت در تجلی که در خواب برای ایشون شده نوشته و انتخاب کرده. قیافه رو که من دیدم گفتم این سوخته و قالب تویی کرده. گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست؟ از شاخ گل به خاک فتاد و تپید و مرد. عاشق خیلی دلباخته باشه تحمل نمیتونه بکنه، محب خیلی گداخته باشه نمیتونه تحمل بکنه. پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آمود افروختن و سوختن و جامه دریدن. وقتی عاشق دلباخته صادق باشه در فراق محبوبی این چنین که نون و نمکش هم از او داره، تحمل فراق براش خیلی مشکله. لذا عکسشو که دیدم گفتم این باید از شدت عشق در سنین 47 سالگی و جوانی قالب تهی کرده باشه، تاب و تحمل فراق یار را ندارد. این قلب اینقدر میتپه که دیگه نمیتونه نشانه داره، شاهد داره. در طول تاریخ زیاد داشتیم از اینها، هر کدوم از ائمه در زمان خودشون داشتن، افرادی بودن انقدر قفس تن برای روح پرواز کننده اینها تنگ بوده و آزاردهنده بوده که از امام زمانش از پیامبر خواسته که دعا کنید من زودتر جان به جان آفرین تسلیم بکنم، زیرا که دیگه در این پوست نمی گنجم، این پوست برای من کمه. یکی از نشانه هاش داستان اون زید بن حارثه یا زید بن مالک نعمان انصاری، به روایت های مختلف که دو تا حدیث در کتاب شریف کافی هست که یکیش اسم نداره یکیش داره، در باب فضل و یقین و معنای یقین اگر اشتباه نکنم در کتاب شریف کافی هست. چرا؟ مگر امام زمان کیست؟ مگر آدم میشه به یک کسی ندیده اینقدر دل باخته بشود؟ بله میشه ندیده، اما ندیده نیست، بلکه دیده و شناخته است. بارها دیده است و شناخته، اما به دیده قلب که دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. اون که از ما دور نیست، اون که غایب است جسمش از چشمان جسمانی ما، اما در دلهای پاکان، در خلوتهای رازداران، در خلوت و بیداریهای شب شب زندداران، در نمازشون، در مناجاتشون، در استغفارشون، در توبهشون، در سجده هاشون، در قنوتشون، در رکوعشون با اون هستن. اینو بارها عرض کردم در محضر شریف دوستان، یکی از رمزهای نماز اول وقت و فضیلتش اینه که آدم در نماز اول وقت موقعی نماز میخونه که حداقل در افق کشوری که شما هستی، که امام حسن علیه السلام همه جا هستن، نماز شما با نماز ایشون همزمان میشه، شفع میشه و به درگاه خدا صعود میکنه، عروج میکنه که عمل صالح یرفعه، این شفاعت باعث میشود که این مورد قبول بشه که تجسمش قبولی اعمال و شفاعت در صحرای محشر و قیامت خواهد. دوستی و محبت و اظهار عشق و علاقه به چشم رفتی نداره، زیرا که دل مشتاقان مگر خدا رو با چشم آدم میبینه؟ مگر ائمه دیگر که در گذشته تاریخ بودن بودن؟ مگر اویس قرم پیغمبر رو دیده بود؟ لذا روایت داره که امام صادق علیه السلام نشسته بودن، عده‌ای هم نشسته بودن، تعریف میکنن از کسانی که مشتاقان ظهور و علاقمندان به ساحت قدس فرزندشون حضرت ولی هست، ارواح ما فدا هستن. اون صحابی میپرسه یعنی اونا از ما بهترن با اینکه امام زمانشون رو نمیبینن در زمان غیبت؟ میفرماید بله، شما میبینید و ایمان دارید، اونها ندیده ایمان دارن با دل. لذا بعضیا برای اولین بار به خدمت حضرت مشرف شدن، از بوی حضرت تشخیص دادن که ایشان هست. بعضی ها برای اولین بار خدمت ایشون مشرف شدن، از قیافه و قرائن تشخیص دادن که باید ایشون باشن. این محبت از کجا؟ برای اینکه سرتاسر وجود ایشان و شؤونات ایشان محبت است به شیعه، عنایت است به دوستانش و مشتاقانش که دیگه از حد احصا و شمارش خارج است. یکی دو تا حدیث را به عنوان تیمون و تبرک در محضر شریف شما و عزیزان بخوانم. احسان یعنی چی؟ حالا خیلی اینجا حرف هست. احسان یعنی وساطت فیض، یعنی هستی بخشی که اون حضرت هستی بخش است به اذن الله، که واسطه وجود ماست، واسطه فیض هستی ماست. احسان یعنی چی؟ احسان یعنی هدایت همه دلهای اهل هدایت از باطن و درون. لذا در اون حدیث شریفی که در توقیع شریف خودشون هست میپرسه که در زمان غیبت انتفاع از شما چیست و به چه گونه است؟ میفرمان استفاده به انتفاع از من در زمان غیبت مثل انتفاع زمین است از خورشید که در پس ابرهای تیره نهفته. روز هست، خواص روز رو داره، حیات میدهد و مسائلی که در اونجا هست که خود حدیث سزاواره که دو سه شب آدم روش صحبت بکنه. و ارتباط و این که خورشید در کجای منظومه ما قرار داره و چه نقشی داره و جاذبه و حرارت او با کرات دیگر و با کواکب، سیارات و ثوابت چه میکنه و وجود امام چه میکند در جامعه ما و در زمان غیبت، که فرق زمان غیبت و ظهور فقط حکومت ظاهری است. فقط در زمان غیبت حضرت حکومت ظاهری ندارن و در زمان ظهور دارن. بقیه شؤونات و مسائل همه شکلی است. کجا شما دیدید، کجا پیدا کردید کسی را که از صمیم دل صدا کرده باشه ایشان را و استغاثه کرده باشه و ایشون به پناه نرسیده باشد؟ برای کی؟ برای مجتهدین درجه اول، بلکه پایین‌تر. برای اخیار و ابرار، بلکه پایین‌تر. برای کسانی که تا کنون دست در دست ولایت ایشان ننهادند، اغاثه کرده و لطف کرده. در چند سال پیش یکی از دوستان دوستان من از امریکا به مکه مشرف می شود. زنی را از اونجا گرفته بود که مسلمان شده بود و مدارد شیعی را تا حدود ابتدایی بهش یاد داده بود. نمی دونم درخورد کردی یا نه، من یه وقتی با یه کسی خیلی باسواد 18 سال پیش صحبت می کردم، غیر مسلمان بود. وقتی که رسیدیم به امام دوازدهم، ایشون کجا تشریف دارن؟ میشه منم ببینمشون؟ چون هنوز مسئله غیبت براش روشن نشده. میشه منم خدمتشون، منو ببرید خدمت ایشون، میشه منم ببینمشون، با خودشون صحبت کنم؟ به شهری که هست میشه مسافرت کرد. اونجا بود که من یه بار گفتم یا بدیده در من خودم اعمال خودم رو و تاریکی دل خودم رو میشناسم، اما اینی که اینقدر زلال و باصفاست خودتو بهش نشون بده، یه تجلی بکنی برای چند نسلش و هدایتش کار بکنی. همسرم را به مکه آوردم. قبلن که در امریکا باش راجع به عقاید مصحبت میکردم گفتم ما 12 تا امام داریم، 11 تاشو شمردم، تاریخشون رو گفتم، گفتم 12 گفت اون کی مرده؟ گفتم نمرده، زنده. گفت کجا؟ گفتم همه جا. میشه خدمت ایشون برسم؟ نه، به طور معمولی نمیشه. پس چجوری میشه؟ هر وقت که یه کسی از شیعان ایشون خیلی مضطر و بیچاره شد، چون یکی از لقبهای ایشون مضطره، اگر در حال اضطرار و بیچارگی از ایشون پناه بخواد و اغاثه کند، ایشون به پناهش میرسد. اگه صدا کنه هر جا که باشه صدایش را میشنود و به اغاثه و پناه او میاد و از شیعه گم شدهش و بی پناهش دستگیری میکند.
یا مهدی
میگه اومدیم مکه در منا که میدونید خیلی شلوغه و چادرها خیلی شبیه به هم هستن و افراد ناآشنا زود گم میشن. میگفت رفتیم برای رمی حجرات، رمی جمرات، برای برگشتن خانمم رو گم کردم. میگه خیلی مضطرب شدم، قش کرده بود تو چادر، بیحال افتاده بود، ناراحت. اونم که زبان بلد نبود، فقط زبان انگلیسی بلد بود، اینجاها هم که بلد نیست، یه خانم تازه مسلمانم هست، عقایدش چی میشه، خودش چی میشه با این خطراتی که هست. بعد از 7-8-10 ساعت یه وقت تو چادر همه مضطرب، گفتم خانم کجا بودی؟ گفت من تو موج جمعیت گم شدم، خیلی مضطرب شدم، خیلی مضطرب شدم. یه مرتبه یادم افتاد که تو موقعی که با من راجع به امام ها صحبت میکردی گفتی یه آقایی زنده خیلی مهربونه، هر جا که آدم بیچاره شد و همه وسائل رو از دست داد اگر اون آقا رو صدا کرد اون آقا به فریادش میرسه. یه ها گفتم ای آقایی که امام دوازده فریاد من برس، دیدم یه آقایی تشریف آوردن قد قیافش رو نشون داده بود، هم نامه سبزی داشتن و صورت مبارکشون خالی داشتن، چهارشونه بودن، حدود 40 سالشون بود. تمام مشخصات رو گفت. وقتی به من رسیدن اسم منو به زبان انگلیسی صدا کردن، بعد فرمودن که دنبال من بیا. من ایشونو مواظب بودم که گم نکنم. یه چند قدمی که رسیدیم گفت اینجا چادر شما و شوهرت و کاروانت اینجا هستن. گفتم آقا جان خیلی ممنون، تشریف بیارید از شما پذیرایی کنیم. گفتم نه من خیلی کار دارم میرم. این دکتر میگه من و تمه اهل کاروانی که تو چادر بودیم بیرون اومدیم که آقایی که تو بودیم همه عمر ما پیداش کنیم، ازش تشکر کنیم، موشه هامونو به خاک پاش بمالیم، خودمونو فداش کنیم، قربونش بریم. گفت نمیخواد بیاییم بیرون. من ازشون تشکر کنم. به شیخ مفید میبرماید انا غیر مهملین لمرات. باید پناه برد اما اینجوری، باید منقطع شد، باید برید از همه جا، فقط محبوب را و دل محبوب را و در دل غیر از محبوب نداشت تا ایشون به فریاد برسه. پس یکی از احسانهای بزرگ ایشان این است که در طول تاریخ هر کسی که به جانب ایشان رفته است به محضر شریفش مشرف شده است. امشب رو بس فقط یه داستانی از این جنت المأوا از محدث نوری، از سید بزرگوار همنام مولای شما سید مهدی بحرالعلوم براتون بخونم. ببینید اگر کسی یه قدم به جانب ایشان برود چقدر ایشان قدم ها به جانب ما میآیند. شما فکر میکنید همین جلساتی که شما تشکیل میدید، همین توفیقاتی که شما دارید،
همین که در دل ما بود به خواهر میشه بدون عنایات حضرت
باشه. آقایان جوانها، سعی کنید دوستان امام زمان رو بیشتر کنید، سعی کنید افراد را به محبت امام زمان توجه بدید. آقا خیلی غریبه، آقا خیلی تنهاست، آقا خیلی ترید و شریده. اینه که اگر جوانی پیدا بشه محبت اون حضرت را در دل جوانی زنده کند، قسم به جان خودش، قسم به گریه های شبانه خودش، به شدت مورد توجه حضرت قرار میگیره. پاکی و صفا، ازدیاد محبت، زیاد کردن محبین حضرت.
پیش شیخ محمد سلماسی از شاگردهای درجه اول سید بحث‌العلوم رسیدم. این راوی میگه من مقیدم این توپا را از رو بخونم که اون بر این بر نشه، اونجوری که نوشتن بزرگان ما. میگه کنت حاضرم فی مجلس سید فی المشهد الغربی، در نجف در درس سید بحث‌العلوم بودم. از دخل علیه لزیارتهی المحقق القمی صاحب القوانی السنه التی رجع من العجم الى العراق، محقق قومی که صاحب کتاب قوانین نیست در اصول، که طلاب میخونن به عنوان یکی از متنهای کتابهای علم اصول. میگه خدمت سید رسید، زائرن به حضور الائمه و حاجن به بیت الله الحرام، فتفرق من کان فی المجلس. مجلس خلوت شد، شاگردان رفتن و ایشان بود و چند نفر خصوصی ها که در اطراف سید بودن. فتوجه المحقق الى جناب سید، متوجه سید بحث‌العلوم شد و قال انکم فزتم مرتبه الولادت روحانیت و جسمانیت، شما مولود روحانی و جسمانی دربار ائمه هستید و به این شرف مشرف شده اید و قرب المکان ظاهری و الباطنی، هم از دل و درون به ولایت نزدیکی، هم در ظاهر در نجف هستید و در کنار کاظمین و در کنار سامرا و سردار مطهر. فتصدق علینا به ذکر مائدت من مواعد تلک الخان، به ما صدقه بدید، منت بگذارید، یکی از مواعد این سفره گسترده رو برای ما تعریف. فعجاب سید من غیر تعملم، بلا فاصله سید بدون درنگ فرمون، اینی کنت فی لیلت المازیته قبل لیلته، سه شب قبل، فی المسجد الاعظم بالکوفه، در مسجد بزرگ کوفه بودم، لعداء نافلت اللیل، داشتم نافله شب میخوندم، آزمن علی الرجوع الى النجف فی اول الصبح، مقید بودم اول صبح برگردم نجف، فردا درسان تأخیر نشه، طلبه ها ایشون نگذره، لالای تعطل هم بودم. فلما خرجت من المسجد، موقعی که از مسجد بزرگ کوفه بیرون اومدم، القی فی روعی الشوق الی مسجد سهله، یادم افتاد که مسجد سهله جای پای محبوب من است. و چه خوبه که برم این محاسن سفید شده خودم رو این مژه ها و به جای پای محبوبم بسایم. پس سرفت و خیالی ان، اما گفتم نمیرسم، چون صبح میخوام در نجف باشم، الان هم نزدیک های صبحه، میخوام برم مسجد سهله، دیگه نمیرسم. فیفوت البحث فی الیوم ولکن کان الشوق یزید فی کل آن، هی شوق و عشق قلبی من بیشتر میشد، و یمیل القلب الی ذلک المکان. میگه فبینما اقدم رجلا و اؤخر اخرى، یه قدم پیش میذاشتم به طرف نجف برم، یه قدم به طرف پس میذاشتم که برم مسجد سهله با محبوب دیدار کنم، اذن بریح فیها غبار کثیر، از اون بادهای تندی که در نجف و در عراق می‌وزد آمد با غبار زیاد، فهاجت عصبی منو تکون داد، از جا برداشت، نتونستم خودم رو کنترل کنم و امالت میدن طریق منو از راه که به طرف نجف میرفتم منحرف کرد. الا ان القتنی الا باب المسجد، یه ها دیدم در مسجد سرم
فتحلتو
وارد مسجد شدم. فعدن بهی خالیان ان الافباد و زبار، دیدم یار رو در خلوت دید باید دید، شم را باید از این خانه پرون بردن و کشتن تا که همسایه نفهمد که تو در خانه ما این. دیدم برای خلوت با محبوب خیلی مناسبه، الا شخصا جلیلا مشغولا بالمناجات مع الجبار، دیدم فقط در مسجد سهل یک نفر مشغول مناجات چی میگه به کلمات ترق القلوب القافیه، دلهای قصابتمند را رقیق میکند و تطف الدموع من العیون الجامده، چشمهای بی عشق را از عشق انقدر شیرین انقدر لطیف انقدر دلناز، فطار بالی و تغییرت حالی و رجفت رکبتی، زانوهام به لرزه در آمد، دیگه نتونستم تکون بخورم و حملت دمعتی من استماع تلک الکلمات، اشکهام جاری شد به طوری که دیگه گوشم نمیشنید، چشمم نمیدید، به خاطر این سعادتی که به من رسیده و عرفت ان الناجی ینشأها فی الحال لا انه ینشد ما اودعه فی البال، فهمیدم که عنایتی از طرف خود امام زمان شده، این فکر و خیال من نیست که منو به اینجا رسونده. فوقفت و فی مکانی، همون ابتدای ورود از در وارد شده بودم ایستادم، مستمعم گوش فرا می دادم به ناله های محبوب، متلب شدم الا انفرغ من مناجاته، خوش به حال سید بحر القرون، حنیئا لک سید بحر القرون، دیگه تاریخ مراجاتش تمام شد، فلسفت الیه به جانب من رو کرد و صاحب لسان العجم، فاصله ای بود بین من و آقا، به لسان عجم صدا زد مهدی بیا. فتقدم تو الیه به خطوات، یه چند قدم رفتم عقب کردم نتونستم جلو تر برم، به عملنی به تقدم فرمود بیا جلو مهدی بیا جلو، دوباره چند قدم برداشتم ایستادم، به عملنی به تقدم گفت مهدی بیا به طرف من بیا، و قال ان الادب فی الامتثال، سید بحرالعلوم ادب در امتثال، جلو بیا. میگه فتقدم تو الی به حیث تصل و یدی الی، جلو رفتم دیگه. سید بحرالعلوم در این مجلس برای میرزای قمی بیان نمی کند، اما معلومه دیگه عاشق دلباختهی که یک عمر سوخته حالا به وصال رسیده، به وصال محبوب رسیده، چه می کند با محبوب خودش؟ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناصین لذکرکم. عزیزان من، آقایان من، عزیزان من، در هر تیپی که هستی امتحان کنید، امتحان و آزمایش کنید، یه بار، دو بار، سه بار در اتاق ببند، رو به قبله بشین، یک کلمه بگو که حضرت بیاد، السلام علیک یا بقیه سلام مستحبه، جوابش واجبه، آقا باید جواب سلام بده، جواب سلام بده و نفهمه سلام کننده به خودشو، شما مستر باشید و صدا کنید و استغاثه کنید و ایشون جواب نده. به خدا و قسم از بزرگواری اهل کرامت، کریم من اولاد کرام و مأمور به ضیافت و اجاره، در روز جمعه در سرود روزهای جمعه در هفتگی میخونیم فعذفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین، بزرگوار است و جواب میدهد و اغاثه میکند، فقط دل باید دل باشه. و فقط دل باید غیر از اون کسی رو نداشته باشه. خدمتشون رسیدم، گفتم دعا کنیم. گفتن شیعیان ما کمتر به یاد ما هستن، شیعیان ما را فراموش کردن، شیعیان ما باید برای فرج ما زیاد دعا کنن، شیعیان ما باید دلشون بیشتر هستی که به ما بکنن. چقدر قلبهای ما متوجه ایشانه، چقدر شب و روز ما می گذرد و به یاد ایشون هستیم، چقدر بر ما هفته ها می گذره و به یاد ایشون هستیم. نقص در ما بیایید امشب در این سر سفره فاطمه زهرا و بیبی دو عالم که امام عصر بلانه است، که امام عصر عزاداره است، توبه کنیم در مقام مقدس ولایت ایشان به ایشان و برگردیم به ایشان و از خدا بخواهیم که از گناهان ما که ما را از ایشون دور میکنه و از خدا دور میکنن بگذرد. توسط، توجه، محبت، اظهار محبت، اظهار عشق و علاقه، سرود صبحگاهی دعای عهد، سرود شبگاهی دعاها و مناجاتها، سرود هفتگی سلام علی آل یاسین، سرود جمعه ها زیارت جمعه و مناجات های دیگر رو بخونیم، دل رو محسوس محبوب بکنیم که رسم عاشق نیست اندر دل دو دل نداشت. رسم عاشق نیست. اگر عاشقی باید بسوزی، اگر عاشقی باید این لباس های تعلق رو از خود بکنی، اگر دوست داری باید به راهی بری که ایشون دوست داره. حجاب خانم، چادرت مکرمه، نگاهت جوان، زبانت همه ما، گوشمون، دستمون، جانمون، جسممون باید امام زمان پسند باشه تا ایشون لطفشون رو بیشتر بکنن. باید که اینجوری نیستیم لطف
مولا کرمی بکن، لطفی بکن، عنایتی بکن، یه دستی بر سر ما بکش، عقل ما، حلم ما، علم ما را زیاد کن. چه میشه ای خدا؟ خدایا، خدایا در این شب جمعه، در این شب عزا، شب شام غریبان، چهار تا بچه های خود امشب خیلی به علی سخت کن. امشب شب شام غریبان هست در این و زینب اون بکن، سوی خیلی به علی سخت کنم. خدایا به اون حالت شام شم غریبان علی و فرزندانش، نمیدونم در چه حالی بودن، تاریخ شاید دقیق نشون نمیده. امشب حسن این خونه هم سایا خونه خودش یا اصلا تا صبح با مادر راز و نیاز کردن دور اصلا خواب به چشمشون نیامد، نمیتونم. خدایا به اون حالت علی و فرزندانش امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما.